بسم الله الرحمن الرحيم
لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در بخش مواد غذایا و جهاتش بود. عرض کردیم که رابطه بین موضوع و یک محمول در متن واقع از سحال خارج نیست، یا حمل اون محمول بر موضوع ضرورت حمل داره یا حمل محمول بر موضوع ضرورت سلب داره، یعنی محال است که حمل بشه، یا حمل محمول بر موضوع نه ضرورت داره نه امتناع داره، نه ضرورت ایجاب داره نه ضرورت سلب داره. به این سه حالت میگیم مواد غذایا. در واقع مواد خود قضیه نیستن، مواد مطابق قضیه هستن. بعد در یک قضیه گاهی الفاظ یا مفاهیمی اخذ میشه که دلالت بر اون ماده واقعیه دارد. اون چیزی که در قضیه اخذ شده و دلالت بر اون ماده واقعیه دارد بهش میگیم جهت قضیه. جهت قضیه یا مذکور و ملفوظ است در قضیه یا مذکور و ملفوظ نیست. اگر ملفوظ باشه در قضیه به اون قضیه میگیم قضیه رباعیه یا قضیه موجهه، مثل موقعی که بگیم الله موجودون به ضروره، الانسان موجودون بالامکان، شریک الباری لیس به موجود به ضروره. اینجاها وجود برای شریک الباری ضرورت سلب داره، به اینها میگیم قضیه موجهه. اصول جهات رو مطرح کردن، اقسام قضایه موجهه رو هم مطرح کردن. قضیه ممکنه بود، قضیه مطلقه بود، قضیه ضروریه و قضیه دائمه. این چهار نوع قضیه مطرح کردن. قضیه موجهه تا اینجا که خوندیم بر چهار قسم بود: یا ممکنه بود، یا مطلقه بود، یا دائمه، یا ضروریه. یکی از این چهار تا بود، یعنی یا ضروری یا دائمه. دوام و ضرورت، دوام عام از ضرورته، از عام به خاص، امکان، فعلیت، دوام، ضرورت. ضرورت اخص همه جهاته، بعد دوام است، بعد فعلیت، بعد امکانه. اینا چهار تا جهت که مطرح فرمودن. بحثی که از این جلسه داریم در باب این است که این نسبی، کیفیت نسبت که در یک قضیه وجود داره، گاهی از مواقع بین محمول و ذات موضوع قضیه است، یعنی بین خود موضوع است بدون اینکه مقید به هیچ قیدی باشه، یعنی بدون اینکه اون نسبت و اون کیفیت نسبت مقید به یک قیدی باشه. محمول برای این ذات موضوع دوام دارد، محمول برای ذات موضوع امکان دارد، محمول برای ذات موضوع فعلیت دارد یا ضرورت داره. یکی از این حالتهای چارگانه، یکی از این حالتهای چارگانه مقید به هیچ قیدی هم نیست. گاهی از مواقع دوام یا ضرورت یا فعلیت یا امکان هست مقید به یک قیدی. به تعبیر دیگه یکی از این نسبت‌های چهارگانه مقید است به یک قید. محمول برای موضوع دوام داره ولی به شرطی، محمول برای موضوع ضرورت دارد اما به شرطی، فعلیت دارد به شرطی، امکان دارد به شرطی. پس نسبت بین موضوع محمول یکی از این نسبت‌های چهارگانه ای که درباره‌اش صحبت کردیم، کیفیت نسبت که بهش میگیم جهت قضیه، این گاهی مقید به یه قیدی هست، گاهی مقید به هیچ قیدی نیست. اگر مقید به یه قیدی نباشه بهش میگیم ذاتیه، میگیم این فعلیتش ذاتی است، امکانش ذاتیه، ضرورتش ذاتیه، دوامش ذاتیه. اما اگر نه، اون نسبته، اون کیفیت نسبت مقید به یه قیدی باشه، اون کیفیت نسبت را به اعتبار اون قید متصفش میکنیم به اون قید، مقیدش میکنیم به اون قید. مثلا ضرورتش به شرط تحقق یک وصف باشه، الکاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبا، به شرطی که کتابت رو داشته باشه. اینجاها ضرورتش مقید به قید کتابت است، دوام مقید به قید خاصی باشه، فعلیت مقید به یه قید خاصی باشه، امکان مقید به یه قید خاصی باشه. اگر هر کدوم از این نسبت‌ها مقید به قید خاصی باشن، میگیم این قضیه موجهه یک قضیه موجهه مقید است، قید دارد، ذاتیه نیست. این دوامش برای ذات موضوع نیست، ضرورتش برای ذات موضوع نیست، فعلیتش برای ذات موضوع نیست، امکانش برای ذات موضوع نیست. برای وصف، برای مثلا این به این شرط است، به این قیده. خب با این توصیف ما یکی دیگه از تقسیمات رو تو قضایای موجهات داریم. قضیه موجهه یا ذاتی است یا مقید است، اون جهتش، اون نسبتش. مرحوم خواجه می‌فرمایند که اون قیدی که اون نسبت را مقید به اون قید کردیم، این خودش بر دو قسمه، یا وصف عنوانی موضوع یا یه وقت. وصف عنوانی موضوع مثل موقعی که شما میگید الکاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبا، تا وقتی که این وصف عنوانی کتابت را داشته باشد، خب اینجا بهش میگیم وصفیه. حالا ضرورت باشد بهش میگیم ضرورت وصفیه، دوام باشد دوام وصفیه، مطلقه باشد مطلقه وصفیه، ممکنه باشد ممکنه وصفیه. گاهی از مواقع اون قیدش که نسبت مقید به اون قید است یه وقته، مثل موقعی که میگید القمر منخسف به ضروره، قمر منخسف هست به ضروره، اما در یه وقت خاصی، در یه ظرف خاصی. وقت کی؟ وقت هیلولت. اینجا میگیم ضرورتش ضرورت وقتی است، دوامش دوام وقتی است، فعلیتش فعلیت وقتی است، امکانش امکان وقتیه، قیدش یه قید وقتیه. حالا هم از این که این قید وقتی یه وقت معین باشه یا یه وقت غیر معین باشه. گاهی از مواقع میگیم این ضرورتش مقید به فلان وقت خاص است، دوامش مقید به فلان وقت خاص است، وقت معین دارد. گاهی از مواقع هم وقت معین نداره. این یه دستبندی. خلاصه مطلب رو من اینجاها می‌نویسم دوباره. کیفیت نسبت اینجوری بعد از بیان مطلب دستبندیشو می‌نویسم که گوش دادنش هم راحت تر باشه. کیفیت نسبت، من روایت رو هم فرمود نعمة حاجز الخوف، ترس خوب نگه دارنده ای است. کیفیت نسبت گاه مقید به قید خاصی است، گاه نیست. اگر مقید به قید خاصی باشه بهش میگیم موجهه مقیده، اگر هم نباشه بهش میگیم موجهه ذاتیه. از قضیه یا ذاتیه است یا مقید به یه قید است. قیدش هم یا وصف عنوانی موضوع است یا وقت است. اگر وصف عنوانی موضوع باشه بهش میگیم قضیه وصفیه، قضیه وصفیه. اگر هم که مقید به یه وقتی باشه، این وقتش یا وقت معینه، بهش میگیم قضیه وقتیه، یا وقت غیر معینه بهش میگیم قضیه منتشره، منتشره، ضروریه منتشره، دائمه منتشره، فعلیه منتشره، ممکنه منتشره، ضرورت وقتیه، دائمه وقتیه، ممکنه وقتیه و مطلقه وقتیه. این تقسیم بله؟ نه، اون وقت مشخص دارد. مثال منتشره مثل میگن کل انسان متنفسان، هر انسانی متنفسان به ضروره، وقت ما البته هر انسانی متنفس هست به ضروره، البته در یه وقتی، نمیخوایم بگیم هر لحظه به لحظهش در حال نفس کشیدن هست، ممکنه نفس نکشه، یه دقیقه نفس نکشه، ولی بعد از یه دقیقه دوباره باید نفس بکشه. این که میگیم کل انسانه یعنی حیوان ناطق ها، این حکم ضرورت این حکم به جهت حیوانیتش اومده، حیوانیت هم یعنی حیات، از حیاتش، این هر موجودی که حیات داشته باشه، حیات حیوانی داشته باشد، حتما چی؟ تنفس هم دارد. خب مثال معروف منطقی است، در بحثای برهان گاهی روی این مثال مناقشه میکنن، مثلا شیخ مناقشه کرده گفته که تنفس به ضروره نه مال انسانه نه مال حیوانه، مال ذات و ریه است، حیوانی که دارای ریه باشه، هر حیوانی که دارای ریه باشه این چی؟ به ضروره تنفس هم براش ثابت میشه، حالا انسان باشه یا نباشه، حیوان، یعنی حیوان طبیعتاً اگر ما ذات و ریه بودن و مختص به حیوان کردیم، مختص به حیوان هست. غرض این است که کل حیوان متنفسون، صرف حیوانیت برای متنفس بودن ضرورت ندارد، حیوان خاصی متنفس هست به ضروره وقت، اما در یه وقتی. حالا در هر صورت مثاله، این برای یک ضروره منتشر است. خب پس کیفیت نسبت گاه مقید به یک قید خاصی هست، گاه مقید به یک قید خاصی نیست. مقید به یک قید خاصی باشد، گاهی اون قیدش وصف عنوانیه، گاهی وقته. وصف عنوانی باشد میشه وصفیه، وقت باشد اگر خاص باشه میشه وقتیه، خاص نباشد میشه منتشره. نکته‌ای که در اینجاها لازم تذکر بدیم این است که این دوتا که گفتن قیدش یا وصف عنوانیست یا وقت است، وقتم یا معین است یا غیر معین، این معین و غیر معین بودن حسرشون حسر عقلیه، درسته، بین نفی و اثباته، اما اینکه قیدش یا وصف عنوانیست یا وقت است، این دیگه حسرش حسر عقلی نیست، حسرش حسر استقراییه. به همین جهت جلوتر که میرسیم یکی یکی قیدها رو باهاشون برخورد میکنیم. مثلا یه قید دیگه داریم، سه مقید به تحقق محمول، ضروریه به شرط محمول، همینجوره ضروریه به شرط چی؟ محمول. اینجا ضرورت دارد، اما ضرورتش ضرورت مطلق نیست، ضرورتش یک ضرورت ذاتیه نیست، ضرورت دارد به شرطی که محمول تحقق داشته باشه. هر کلو ناطق، کل انسان کاتب، به شرط ان یکون چی؟ کاتبا، به شرطی که کاتب باشه. هر انسانی کاتب هست به شرطی که کاتب باشه. البته خب اینجاها ضرورتش ضرورت به شرط محمول است، نه ضرورت وصفی است، نه ضرورت وقتی است، نه وصف عنوانی رو ما اینجاها گفتیم، نگفتیم به شرط اینکه انسان باشه، وصف عنوانی نیست، نه اینکه مقیدش کردیم به یه وقت خاصی یا وقت منتشری، میگیم هر انسانی کاتب است به شرطی که کاتب باشه، این میشه ضروری به شرط محمول. یا مثلا مقید باشه، مقید به
علت تامه تحقق محمول. مقیدش نکردیم به خود محمول، ولی مقیدش کردیم به علت تامه تحقق محمول. میگیم مثلا هر کل انسان متحرک الاصابع به شرط ان یکون چی؟ کاتبا. اگه کتابت را علت تامه تحرک اصابع بگیریم، اینجا میگیم هر انسان متحرک الاصابع، ولی به شرطی که این انسان چی باشه؟ کاتب باشه. خب اینجا ها ما آوردیم علت تحقق محمول را شرط کردیم. و بله به ضرورت همینجوره، به ضرورت، ضرورتش به شرط تحقق علت تامشه. اینو بهش میگن چی؟ وجوب بلغیر، وجوب بلقیاس الالغیر. بله تحقق این محمول، این متحرک الاصابع بودن ضرورت دارد در مقایسه با تحقق علتش. بله دیگه، اگه شما با علت تامش مقایسش کردید چی میشه؟ ضرورت پیدا میکند. درست. خب گاهی از مواقع مقید به تحقق تمام شرایط تحقق محمول میشه. این ماژیکه موجود است به ضرورت، دائما، همیشه، به شرطی که این زمان خاص درش لحاظ بشه، این مکان خاص درش لحاظ بشه، هر شرطی که در تحققش دخالت دارد لحاظ بشه، هر مانعی که باید مرتفع بشه چی؟ مرتفع باشد. خب بله، شما اگر همه شرایط همون ظرفی همه اون شرایطی که در اون شرایط این موجود تحقق پیدا میکنه همه رو که لحاظ بکنید، بعد چی میشه؟ البته این ماژیکه چیه؟ ضرورت پیدا میکنه، وجودش ضرورت دارد. این ضرورتی است که در ظرف تحققش هست. اینو تو بحث فلسفه اصطلاحا میگن هر موجودی ضروری الوجود است به اعتبار شرایطش. هر موجود ضرورت وجود دارد. این پاکون ضرورت وجود دارد، به ذره موجود است، البته به شرطی که در همین ظرف زمانی لحاظش بکنید، همین ظرف زمانی که هستش، با همین مکان، با همین شرایط و و و هر چه که دخالت دارد. من نمیدونم در تحققش دخالت دارد ها، ولی هر چه در تحققش دخالت دارد همشون چی؟ همه را لحاظش بکنید. همه رو که لحاظش بکنید البته ضرورت دارد، تحققش ضروری است، چون شما گفتید با همین شرایط تحقق پیدا میکند به ضرورت. خب پس وقتی که اون شرایط رو شما لحاظ کردید تحققش میشه ضروری. خب ببینید اینا همشون استقرایی هست. شما میتونید تو بحثه فلسفی الا ماشاءالله این اقسام از ضرورت رو پیدا بکنید، 20 قسم، 30 قسم، 40 قسم، 50 قسم، همینجوری برید جلوتر. پس این قضیه موجهه، این قضیه ضروریه، یه قضیه ضروری ذاتی نیست، یه قضیه ضروریه مقیده. مقیده به چی؟ مقیده به وصف عنوانی موضوع، مقیده به یه وقت خاص، مقیده به وقت ما، مقیده است به تحقق محمول، مقیده است به تحقق علت تامه، علت تامه تحقق محمول، مقید است به تحقق تمام شرایط تحقق محمول. اینا همشون میتونن اون جهت خاص رو، جهت ضرورت رو بیارن، اما نه جهت ضرورت رو به طور مطلق بیارن، اون جهت ضرورت را در این شرایط خاص با این قید خاص بیارن. این هم قضیه‌ای که نسبتش مطلق باشه و قضیه‌ای که نسبتش مقید باشه. نکته بعدی که اینجاها مرحوم علامه بهش اشاره کرده این است که این قیودی که در قضیه میاد قید است برای نسبت، قید است برای نسبت، اما جزء موضوعه. شما در اینجاها میگید کل انسان متحرک الاصابع به شرطی چی؟ به شرط اینکه این انسان کاتب باشه. اینجا ها میگیم الکل انسان کاتب، این رو هم دیگه اگر موضوع باشه بعد چی میگیم؟ متحرکل اصابع به ضروره. اینجا ها کاتب که قید است جزء موضوعه، همینی که جزء موضوع هست قید اون جهت ما هم هست، میگیم کل کاتب متحرکل اصابع به ضروره، به شرطی که کاتب باشه. البته این ان یکون کاتبن شرط ضرورت است و قید موضوع، یعنی جزء موضوع، قید که میگیم یعنی قید جزئی، جزء است برای موضوع و قید است برای چی؟ برای اون نسبت. پس در یک قضیه وصفیه یا وقتیه یا ضروریه به شرط محمول یا به شرط تحقق علت تامه محمول یا تمام این قضایایی که موجهش مقید است، اون قیده قید است برای جهت، قید است برای کیفیت نسبت، دوام شرط داره، ضرورت شرط داره، فعلیت شرط داره. شرط ها مال این نسبت هستن، مال این کیفیت نسبتن. اما همین شرط هایی رو که به عنوان شرط برای نسبت در نظر گرفتید، همه اینها در کنار موضوع میشن جزئی از خود موضوع، یعنی رو با هم دیگه میشن موضوع. قضیه وصفیه موضوعش دو جز داره، ذات و وصف. قضیه وقتیه موضوعش دو جز داره، ذات و وقت خاص. کل قمر با این وقت خاص البته ضرورت دارد که منخسف باشه. کل انسان به شرطی که کاتب باشد البته ضرورت دارد که کاتب باشه. همه اینها رو در کنار همدیگه در نظر میگیرید. پس در تمام این موارد نسبتی که میارید ضرورت یا دوام از جانب موضوع میاد، حالا یا از جانب ذات موضوع میاد یا از جانب اون چیزی که در موضوع لحاظ کردید میاد. مثلا شما میگید کل حیوانه، کل حیوان نه، مثلا الحیوانو یه قضیه محمله، کاتبون بل امکان یا بل فعل، حیوان کاتب است بل فعل. خب میگیم این کتابت بل فعل از جانب حیوان به ما و حیوان نیومده ها، از جانب یه وصفی اومده که در کنار حیوان قرار میگیرد، میشن رو هم دیگه انسان. کتابت از لوازم حیوانیت نیست، از لوازم ناطقیتی است که فصل ممیز انسان است. حیوان اگر کاتب بالقوه هست، نه به جهت حیوانیتشه، بلکه به جهت این است که بعضی از حیوان‌ها انسان هستند و انسان‌ها ناطقیت دارن و ناطقیت لازمش این است که کتابت داشته باشد. میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم این ناطقیت رو در کنار حیوان اخذش می‌کنیم، میگیم الحیوان ناطق. بعد اینجا وقتی که دیگه گفتیم کاتبون، وقتی گفتیم بالفعل یا بالدوام یا بالضروره، این قیدها، این نسبت قضیه، کیفیت نسبت، همشون از جانب این موضوع اومدن، این جزئی که در موضوع اخذش کردید. پس دوام مشروط است، دوام مشروطه. این شرط در جانب موضوع اخذ شده، دوام ثبوت محمول بر موضوع به جهت موضوع اومده، از جانب خود موضوع اومده. ضرورت ثبوت محمول بر موضوع از جانب خود موضوع اومده. حالا گاهی از جهت ذات خود موضوع اومده، بهش میگیم دوام ذاتی. گاهی از جهت ذات خود موضوع نیومده، بلکه از جهت اون قیدی که در کنار موضوع لحاظش کردید، اون جزئی که در کنار موضوع قرارش دادید، همه رو هم دیگه موضوع کردید. پس موضوع منطقی به دقت عقلی در قضایایی که موجهش مقید است، خود اون موضوع به تنهایی نیست که تو قضیه است، موضوعش حداقل دو جزئیه، یکی ذات موضوعه و یکی همون
همون شرطی است که به خاطر اون شرط دوام اومده، ضرورت اومده.
پس دوام مقید است به یه شرطی که اون شرط را در جان موضوع اخذش میکنیم، میشه جزء الموضوع شرط نسبت. قید در یک قضیه موجهه مقیده شرط و قید نسبت است و جزء موضوع، یعنی موضوع حقیقی منطقی ذات است همراه با آن شرط خاص، میشه جزء الموضوع شرط و نسبت. چی مقید است؟ میگیم نسبت. این قیده جزء چیه؟
جزء موضوعه. جزء موضوع قید است برای این نسبت.
لذا در تمام قضایایی که ضرورت کیفیتشه، دوام کیفیتشه، هر چی که هست، همه اونها از جانب موضوع اومده. اما گاهی موضوع به تنهایی، گاهی موضوع به علاوه یه شرط خاصی، به علاوه یه جنبه خاصی. خب
بله،
بالفعل نه، شرطی که برای بالفعل میاریم، مثلا میگیم ان یکون کاتبن، کل انسان متحرک اصابع بالفعل به شرط، حالا بالفعل که بذاریم یه مثال دیگه بزنیم، کل انسان متحرک اصابع بالضروره به شرط ان یکون کاتبن، درست؟ این به شرط ان یکون کاتبن، یعنی یکون کاتبن جزء موضوع قرار میگیره. در واقع میگیم به دقت منطقی موضوع ما چی بوده؟ انسان همراه با کتابت. این رو هم دیگه میشه موضوع. محمود ما هم متحرک الاصابع، بعد میگیم به ضروره هر انسانی که کاتبم هست، البته متحرک الاصابع است، بذار هر قمری که البته در وقت حیلولت، وقت حیلولت رو هم در کنارش لحاظ بکنیم، البته منحصر هست حتما، از وقت حیلولت میشه شرط ضرورت انخصاف و جزء موضوع قضیه.
چه جزء موضوع قضیه؟ میشه ذاتیه. حالا مثلا ذاتیه نگیم، میشه مطلقه. آره در واقع هر درست همینطوره. احسنتم کاملا درسته، احسنتم، نکته کاملا درست. این وقتی بردمش تو موضوع میشه مطلقه، از موضوع خارجش کردیم میشه چی؟ میشه مقیده. احسن، کاملا حرف درستیه. این بحث تو مباحث و اصول هم مرحوم ناینی ازش استفاده کرده، در بحث واجب مشروط و اینها ازش یه استفاده هایی کرده، نکته جالبی.
گاهی از مواقع اون قیدی رو که لحاظ کردیم تو خود همونی که اینو قید برای اون قرار دادیم هست. مثلا وقتی که میگیم کل حیوانه، بعد این
میگیم به شرطی که حی باشد، این حی تو خود حیوان هست. وقتی تو خود حیوان باشه دیگه قید خارجی نمیشه. درست. آره دیگه همینطوره. میگیم در این موارد قید خارج از خود اون موضوع قضیه است، موضوعی که تو میگیم همینو اگر در جانب موضوع اخذش کردید میشه یک قضیه ضروریه مطلقه. درست شد؟ میشه مطلق. همین رو اگر از اون در آوردید قید وصفش کردید، قید اون نسبتش کردید، میشه ضرورتش، میشه ضرورت مثلا وصفی شرطی هر اسمی که روش بگذاریم. قد کردید اینا رو که هی روش تاکید میکنیم به خاطر اینکه تو بحثای برهان ازش با اینا خیلی کار داریم. یعنی منطقی که فلاسفه اسلامی پرورشش دادن، رشدش دادن، و البته خود جناب ارسطو خیلی از این حرفا، ریشه های خیلی از این حرفا تو حرفای من ارسطو هست. تو خیلی از این بحث ها یا جناب ارسطو حرف رو کامل گفته یا بعضی از ریشه ها رو بهش اشاره کرده. منطقی که فلاسفه اسلامی بهش پرداختن و رشدش دادن که معروف شده به منطق ارسطویی، تبیینش و دریافتش خیلیش با همین این دقت هایی است که در اینجاها مطرح میکنن. یعنی این بحث هایی که در اینجاها تبیینش میکنن، موشکافی میکنن، بعد در کتاب برهان ازش استفاده میکنن. قضایایی که امکان بطلان درشون راه ندارد رو وقتی تبیین میکنن، اینجا که بحثاشون صاف شده، تبیین شده، اونجا آدم میفهمه که چرا میگن این قضیه بطلان درش راه نداره. ضروری به شرط محمول چرا بطلان درش راه نداره؟ ضروری به شرط تحقق علت محمول چرا بطلان درش راه نداره؟ ضروری به شرط تحقق ظرف محمول چرا بطلان درش راه نداره؟ اینا رو دقیقاً وقتی که آدم اینجاها تبیینشون کرده باشه تو بحث برهان خیلی روشن اینها رو دریافت بکنه، بعد اون ثبات معرفت که معرفت بشری اصول ثابتی دارد براش قابل تبیین و قابل اثبات میشه. که شجرتن طیبتن چی؟ اصلها ثابت و فرعها فی السما. فروع متفرقی داره، فراز و نشیب داره، ولی پایه های در زمین دارد. نه که شجرتن خبیثتن چی؟ اجتثت من فوق الارض. نه اینکه معرفت بشری یک ساختمانی باشد که ریشه در زمین نداشته باشه، رو هوا باشه، سیال به طور کامل باشه. این نفی سیالان مطلق خیلیش در تبیین های اینجا ها مشخص میشه. اینجا تبیین میکنن، در کتاب برهان مطرح میکنن که چرا معرفت بشری به طور کامل سیال نیست، چرا در این فراز و نشیب معرفت های بشری یه اصولی ثابت مونده همیشه و تحول پیدا نکرده و قابلیت انکار نداشته و سایر بحث های معرفت شناسی که مطرح میکنن. خب این هم مطلب اول، این قضیه رو بخونیم بعد مطلب رو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الوصفیه قال و هذه النسب اذا لم تقید کان الحکم بها على ذات الموضوع. پس ببینید اینجاها فرموده هاده نسب اذا لم تقید، قید را قید چی گرفته؟ قید نسبت گرفته. حکم به این نسبت ها که میگیم مثلا وجودش به ضرورت است، نمیدونم کتابتش به ضرورت است، به دوام است، این بر خود ذات موضوع رفته. فان قیدت این نسبت ها به صفتن که توضع مع الذات للحمل، که این صفت با ذات با همدیگه برای حمل قرار داده شدن. یعنی این وصف اومده چه کار کرده؟ گفته جزء است برای موضوع. این قید رو قید نسبت گرفته، جزء موضوع گرفته، گفته رو هم دیگه در واقع مهیا شدن برای اینکه محمول برشون بیاد. وقتی که میگید انسان متحرک الاصابع است، انسان به تنهایی مهیای محمول نیست، انسان با وصف کتابت مهیای چی شده؟ ثبوت محمول شده. میگیم الکاتبو متحرک الاسابع، به شرطی که کاتب باشد. کما فی قولنا الکاتبو کذا عند کونه کاتبا، کاتب این چنین و چنان است هنگامی که کاتب باشد. اینجاها ذات با یه وصف قرار داده شده است برای حمل. این صارت وصفیتن، اینجوری میشه وصفیه. این نسبت ها پس یا نسبت های ذاتی هستن یا نسبت های وصفی هستن، جلوتر هم میاد، یا نسبت های وقتی هستن. این ستا رو مطرح کرده، جلوتر که میاد بقیه رو مطرح میکنه، یا نسبت های به شرط محمولی هستن یا نسبت های به شرط کذا هستن و سایر نسبت های دیگه. اقول هذه النسب اعنی الضرورت و الاطلاق و الدوام و الامکان اذا اطلقت ولم تقید به وصف ولا شرط کان الحکم بها على ذات الموضوع. حکم به اینها، به این نسبت ها بر ذات موضوع هست. وقتی میگید به ضروره یعنی محمول برای ذات موضوع ضرورت دارد. کما تقول به ضرورت کل جیم با، هر جیمی با هست به ضرورت، یعنی با برای ذات جیم ضرورت دارد. خواه وصف عنوانی جیم رو داشته باشه یا وصف عنوانی جیم رو نداشته باشه، برای ذات جیم ضرورت دارد. فإن الضرورة هنا مطلقة، وقت ضرورت در اینجا میشه مطلق. والحكم على ذات الموضوع، حکم بر ذات موضوع رفته. اینا ببینید تعابیر کاملا دقیق هستن، ضرورت مقید نیست، موضوع هم ذات موضوع است. این نسبت مقید نیست، حکم هم بر ذات موضوع رفته. به خلاف اون موقع که میگید کل کاتب متحرک الاسابع مادام کاتبا به ضرورت، اینجا به ضرورت شما مادامی است، موضوع حکم هم رفته بر چی؟ بر انسان کاتب رو هم دیگه. فان قیدت هذه النسب فان ما ان تقید به وصف که یجعل مع الذات موضوعا للحمل، یا مقید شده هست این نسبت ها به وصفی که قرار داده شده است اون وصف با ذات موضوع برای حمل، یا مقید شده است به غیر وصف و یه چیز دیگه ای، وقت، شرط، همین چیزایی که عرض کردیم دیگه. این غیرش آورده تا حس حسر عقلی بشه دیگه، چون غیر دیگه نفی و اثبات میشه دیگه، بین نفی و اثبات میشه، یا وصفی است یا وصفی نیست. ول اولا تسمى وصفیتن، اولی رو میگن وصفیه. خب بقیه رو چی بهش میگن؟ بقیه رو دیگه اینجا نمیاره، بعدن یکی یکی هی ذکر میکنه اسماشون رو میگه. که قولنا الکاتب متحرک الید عند کونه کاتبا فان الحکم هنا و هو الاطلاق، حکم در اینجاها که اطلاق باشد یعنی فعلیت پیدا کردن نسبت باشه، این یقید به وصف الکتابه، مقید شده به وصف کتابت. و قد جعلت مع ذات الکاتب موضوعا، و با ذات کاتب موضوع قرار گرفته، ذات کاتب انسان است با وصف کتابت رو هم دیگه شده موضوع. و عبر عنه بالکاتب، بعد ازش تعبیر کردن به کاتب، یعنی دیگه نگفتن الانسان متحرک الید، گفتن الکاتب متحرک الید. الکاتب یعنی الانسانی که وصف کتابت دارد متحرک الید است. و حمل علیه المحمول مقیدن بالوصف، محمول بر او حمل شده در حالتی که مقید به وصف است، یعنی موضوع شما مقید به یه وصف است و هو الکتابه. در این صورت بهش میگیم قضیه وصفیه، حالا یا ضروریه یا مطلقه، که در اینجا وصفیش وصفیه مطلق است. حالا میاد یکی یکی این وصفیه ها رو در این قضایای مختلف بیان میکنه. میگه اگر قضیه دائمه مقید به وصف باشه بهش میگن عرفیه عامه، اگر ضرورت مقید به وصف باشه بهش میگن مشروطه عامه، اگر قضیه مطلقه فعلیه مقید به وصف باشه بهش میگن حینیه، اگر هم که ممکنه مقید به وصف باشه بهش میگن ممکنه وصفیه. پس هر کدوم از اینها میتونن مقید به وصف باشن، یه اسمی براش گذاشتن. با این تقسیمی که مطرح کردیم میتونیم اون چهار تا قضیه رو که مطرح کردیم همشون را مقید به وصفشون بکنیم، یعنی در حالتی بررسیشون بکنیم که مقید به وصف باشن، بعد هر کدومشون بر این اساس یه اسمی پیدا بکنن. مرحوم خواجه میفرمایند که اگر یک قضیه دائمی، یک دوام مقید بشه به قید وصف، بهش میگن قضیه عرفیه عامه. چرا بهش میگن عرفیه؟ میگه چون در عرف بعضی از لغات مثل عرب ها هر وقت یه قضیه دائمه ادعا میشه، میخوان بگن این وصف عنوانی موضوع در دوام دخالت داره. مثلا هر وقت میگن کل کاتب متحرک الاصابع دائما، میخوان بگن کاتب به ما این که کاتب است متحرک الاصابع، نه اینکه کاتب ولو هیچ چیزی نداشته باشه، هیچ وصفی نداشته باشه، وصف کتابت نداشته باشه. هر کسی اینجوری صحبت میکنه، حرف از دوام میزنه، مرادش این است که وصف عنوانی رو داشته باشه. مثل اینکه بگید هر نویسنده اینجوریه، وقتی میگید هر نویسنده اینجوری است، یعنی وصف نویسنده در ثبوت محمول دخالت دارد ها. وقتی میخوام بگم دوام دارد، با این وصف دارم میگم دوام دارد. مرحوم خواجه میفرماید چون در عرف بعضی از لغات مثل لغت عربی وقتی که یک ادعای دوام میشه در یک قضیه، وصف عنوانی موضوع را دخیل میدونند، به همین جهت هر قضیه‌ای که دوامش دوام وصفی باشد اسمشو گذاشتن عرفیه. خصوصا در یک قضیه سالبه این عرف دیگه خیلی بیشتره. میگه که مثلا هیچ سفیدی سیاه نیست، وقتی که میگه هیچ سفیدی سیاه نیست، یعنی ولو سفیدیشو از دست بده؟ اینجور نمیخواد بگه، میخواد بگه تا وقتی که سفیدیش هست سیاه نیست، هیچ سفیدی سیاه نیست، یعنی تا وقتی که سفیدیشو داره سیاه نیست. پس در عرف عام، در عرف یک قضیه دائمه وقتی که ادعا میکنن، ادعای دوام میکنن، مرادشون است که وصف عنوانی موضوع درش دخالت دارد. مرحوم خواجه میفرماید که این که میگیم اسمشو گذاشتیم عرفیه، به خاطر اینکه در عرف بعضی از لغات اینجوریه. در کتاب البرهان انشاءالله نگاه بکنید بهش برسید، جناب شیخ میفرماید در کتاب البرهان، در بحثای برهانی، هر وقت کسی ادعای دوام یا ادعای ضرورت میکند معناش همینه، اصلا مختص به عرف عرب نداره، اختصاص به بعضی از لغت ها نداره. شما توی فارسی هم هر وقت میگید هیچ سفیدی سیاه نیست، وقتی که میگید هیچ سفیدی سیاه نیست، این جمله اگر بخواد یک جمله برهانی باشه، معناش نیست که چی؟ به شرطی که سفید باشه، مادامی که سفید باشه، این وصف سفیدی رو داشته باشه. لذا این که ایشون فرموده در بعضی از لغات، خصوصا در بعضی از لغات یا در عرف عام این چنین است، خب نه، در بعضی از لغات مثل لغت عرب تنها اینجوری نیست، در هر لغتی در جایی که بخوان برهانی صحبت بکنن، وصف عنوانی موضوع را در ثبوت محمول دخیل میکنن. یعنی دیگه نمیگن هر انسان متحرک الاصابعه، اینجوری حرف نمیزنن، یا نمیگن هر کاتبی، مثلا هر کاتبی متعجب است، هر کاتبی ضاحک است، این حرفا نمیزنن. میگن هر کاتبی همون چیزی که از اختصاصات کتابت هست بیانش میکنن. لذا تا وقتی که حرف از دوام میاد، وصف عنوانی موضوع دخالت دارن، چه موجب باشه چه سالبه باشن. اگر بحث برهانی باشه، اگر قضیه برهانی باشه، اگر در علوم برهانی که میخوایم در چارچوب یقین و حد وسط صحبت بکنیم، وقتی یه قضیه آوردن موضوع در ثبوت محمول میخواد بگه دخالت دارد. اما اگر نه، عرف عام باشه، مردم اینجوری صحبت میکنن، خب گاهی از مواقع مردم هم یه جوری صحبت میکنن که وصف عنوانی موضوع در ثبوت محمول هیچ دخالتی ندارد. لذا در بحث‌های اصولی میگید وصف عنوانی موضوع بر دو قسم است، یا صرفاً مشیر است، عنوان مشیر است، یا چی؟ مشعر به، یعنی یا دخیل در ثبوت محمول دارد.
اون وقت در بحث های اصولی هم میگن، میگن ظهورش این است که دخالت در علیت دخالت در ثبوت محمول داشته باشد. به همین جهت میگن وصف چیه؟ مشعر به علیت هست. در عرف عام هم وقتی یک کسی حرف میزنه میگه هر کاتبی اینجوری هست، میخواد بگه کتابت درش دخالت دارد، در ثبوت این محمول دخالت داره. پس در عرف عام میگیم وصف بر دو قسم است، یا وصفی که دخالت دارد در ثبوت حکم، یا وصفی که صرفاً عنوان مشیر است. البته وقتی که یه افراد صحبت میکنن در زبان عقلایی، وقتی با هم صحبت میکنن ظهورش نیست که وصف مشعر به علیت است. وقتی که یه وصف عنوانی رو در موضوع اخفیت میخواد بگه در ثبوت محمول دخالت دارد، اینو بحثای ظهوری هست. در بحثای منطقی میگیم هر جا که یه کسی برهانی داره صحبت میکنه، قضیه‌ای که داره به کار بره باید موضوعش و عنوان موضوعش در ثبوت محمول دخالت داشته باشه. اگر عنوان موضوع در ثبوت محمول هیچ دخالتی نداشته باشه، اون قضیه یک قضیه برهانی نیست، میگیم یه قضیه عرفی، مردم اینجوری صحبت میکنن. یک فیلسوف، یک حکیم، یک مبرهن وقتی صحبت میکنه وصف عنوانی موضوع را در محمول دخالت میکند. پس وقتی که میگیم دائمه، این دائمه اگر دائمه وصفی باشد بهش میگن عرفیه عامه. چرا بهش میگن عرفیه؟ برای اینکه در عرف عام و در عرف خاص هر وقت دوام ادعا میشه مرادشون چیه؟ به شرط وصف است. به همین جهت بهش میگن یک قضیه عرفیه. عام است برای اینکه از عرفیه خاصه که جلوتر انشاءالله خواهد اومد اهم است از عرفیه خاصه. به همین جهت بهش میگن یک قضیه عرفیه عامه. این تیکه رو که نکته‌ای داشت بخونیم، اون نکته بقیهش دیگه نکته خاصی نداره. العرفیت العامه و دائمت الوصفیت سما عرفیتن لان الاطلاق المتعارف في العلوم، اطلاق متعارف در علوم، اطلاق یعنی به کار بردن، اطلاق یعنی همون مرادش مطلق بودن نیست، اطلاق یعنی به کار استعمال، به کار بردن. اطلاق متعارف در علوم، وقتی میگن دوام، دوام را به کار میبرن، فی بعض لغات، در بعض از لغت ها مثل لغت عربی، لاسی یما فی السلب، خصوصا در قضیه های سالبه که میخواد یک محمول را از موضوعی سلبش بکنه، بعد متصف موضوع را متصف میکنه به یه وصف خاصی، میخواد بگه این وصف مانعه، این وصف نبود البته این محموله میتونست بیاد. هوه این اطلاق، این استعمال، هیه همین دوام وصفیه. پس اطلاق یعنی به کار بردن کلمه دوام، به کار بردن کلمه دوام، اون چیزی که متعارف است در علوم، در یه علم مثل علم منطق که به زبان عربی نوشته شده باشد، به زبان مثلا فلسفه که به زبان عربی نوشته شده باشه و امثال این چیزها. عرض کردم اینجاها مقیدش کرده به لغت، خب وجهی نداره. تو کتاب برهان میگن کلن در علوم، نه در زبان عربی به تنهایی، در فارسی هم همینجوره، انگلیسی هم همینجوره، فرانسوی هم همینجوره، در هر زبانی وقتی شما دارید علمی صحبت میکنید، این موضوعی که تو قضیه میارید باید دخالتی در ثبوت محمول داشته باشه. اگه هیچ دخالتی نداشته باشه میگیم این موضوعی که در اینجا آوردید علمی نیست. بخواد علمی باشه باید دخالتی داشته باشه، چه غیر علمی. هوه این کار برده، هیه همین دوام وصفیه. اقول الدائمه الوصفيه هي التي حكم فيها بثبوت المحمول او سلبه عن الموضوع. دائمه وصفيه همون قضیه است که حکم بشود در آن به ثبوت محمول یا سلب محمول از موضوع، مادامی که ذات موضوع موصوف باشد به وصف عنوانی، به همون وصفی که در عنوان موضوع آوردید. اعنی الذي وضع مع الذات، همونی که با ذات به عنوان موضوع قرارش دادید، مثل کلو کاتب. اینجا کاتب کتابت را در کنار انسان موضوع قضیه قرارش دادید، بعد دیگه هم نمیگید هر انسان کاتبی، اصلا از موضوع با همون وصفه یاد میکنید، میگید کلو کاتبن. و عبر بهی عن الموضوع،
تعبیر می شود به همین وصف عنوانی از موضوع. هر وقت میخواید از موضوع یاد کنید دیگه نمیگید انسان با این وصف، همین وصف رو میاد میگید کل کاتب، که قولنا کل کاتب متحرک الید مادام کاتبا، فالدوام هنا قید بالوصف کما قید الاطلاق فی الاوله بالوصف. در اون مثال بالا که گفتن الکاتب متحرک الید عند کونه کاتبا، اونجاها یه قضیه مطلقه بود، گفت فان الحکم هنا و هو الاطلاق، اون قضیه مطلقه مطلقه وصفیه بود، اینجا قضیه دائمش دائمه وصفیه است. و تسمى هذه دائمه الوصفیه العرفیه العامه، به این دائمه وصفیه میگن عرفیه عامه. لان الاطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغات، اون چه که متعارف است در علوم، اون کاربردی که متعارف است در علوم در بعضی از لغت ها خصوصا در یک قضیه سالبه، انما یفهم منه ذالک، از اون اطلاق دوام وصفی فهمیده میشه. وقتی که میگه سفید هیچ وقت سیاه نیست، هیچ وقت، وقتی که میگه هیچ وقت مرادش هیچ وقت با این وصف سفید، البته دوام وصفی فهمیده میشه. فإنا اذا قلنا في لغة العرب لا شيء من جنبا انما يفهم منه، از این قول فهمیده می شود انه لا شيء من جنبا مادام جیم، فلما نسب هذا الفهم في السلب الى العرف سميت عرفيه، بهش میگن عرفیه، سواء كانت موجبه او سالبه، میخواد موجب باشد یا سالب باشد. این تا اینجا باشه، انشاءالله بقیش برداشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.